بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 67.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم اعلم ان الافتراق علی ما عرفت من معناه يحصل بحركه احدهما وبقاء الاخر في مكانه، فلا يعتبر الحركه من الطرفين في صدق افتراقهما. در این مسئله ای که خاطر مبارکتون باشه دیروز شروع کردیم، یک عرض کنم خدمت شما، نکته باقی مونده تو این مسئله. البته چون بحث مسقط ثالث که افتراق متبایعین باشه، مسئله بعدی هم مربوط به همینه. از این مسقط سوم حالا نمیخوایم خارج بشیم، اما این مسئله یه نکته ازش باقی مونده، اینو عرض بکنم بریم انشاءالله سراغ مسئله بعدی. اون نکته باقی مونده اینه. دوستان بزرگوار، ما سابقا همین جلسه گذشته افتراق متبایعین رو چجوری معنا کردیم؟ گفتیم افتراق متبایعین باید نسبت به هیئت اجتماعی که متبایعین در حین عقد دارن سنجش بشه. یعنی باید ببینیم اینا در هنگام عقد این افتراقشون در چه حد بوده. اگر بعد از عقد افتراقی بیش از اون مقدار حاصل شد، میگیم افتراق حاصل شده، و الا اصل افتراق چه بسا در موقع عقدم وجود داشته دیگه. ها، اینو جلسه گذشته عرض کرد. بر این اساس ایشون میفرماید که افتراق حاصل میشه به این که یکی از طرفین حرکت بکنه، اما طرف دیگر در مکان خودش باقی بمونه. لذا لازم نیست در صدق افتراق اینکه هر دو حرکت کنن، یعنی لازم نیست جفتشون پاشن از همدیگه فاصله بگیرن، یکی به این سمت بره یکی به اون سمت بره، این لازم نیست. یکیشون که حرکت کنه کافیه. البته حرکت یکیشون در چه صورت کافیه؟ در صورتی که اون فرد دوم همراه او نره، و الا اگر اون حرکت کرد اینم پشت سرش همراهش رفت و فاصله شون باید بیش از اون مقدار فاصله موقع عقد نشد، اینکه افتراق حاصل نشده. دقت کردید؟ لذا افتراق خارجی از جانب متحرک حاصل میشه، اما با اینکه اون شخصی که نشسته و حرکت نکرده و به تعبیر ایشون ساکنه، او حرکتی ازش اتفاق نیفتاده، اما اتصاف افتراق نسبت به او هم ناشی میشه، به شرط اینکه همراه اون دیگری حرکت نکنه. لذا اگر هر دو حرکت بکنن، هر کدوم به سمتی جدای از دیگری، اینجا افتراق هست، اما افتراق به ملاحظه عدم مصاحبت دیگری افتراقه، نه به ملاحظه حرکت دیگری، چون حرکت دیگری تو افتراق اثری نداره. مهم این است که دیگری مصاحبت با او نداشته باشه. اینو بخونیم دوستان، این خیلی چیزی نداره، گرچه دوستان این نکته‌ای که الان میگه خودش به خودی خود برای ما روشنه و واضحه، اما این در واقع نکته‌ای است که بعداً تو مسئله بعدی میخواد ازش استفاده بکنه. دقت میکنید؟ لذا خوب دقتش کنید که بعداً یه مسئله پیش میاد، ما نیاز داریم به این مطلب. ثم اعلم، بدان ان الافتراق الا ما عرفت من معنا، ما عرفت من معنا همین صفحه قبل اول مسئله معنا کردیم، پاراگراف دوم معنا حدوث افتراقه ما. بنابر اون معنایی که اونجا کردیم که گفتیم افتراق نسبت به هیئت اجتماعی حاصل حین العقد باید سنجش بشه، افتراق یحصل به حرکت احدهما و بقاء الاخر فی مکانه. یعنی اگر یکیشون حرکت کنه اون دیگری در مکان خودش باقی باشه، باز هم افتراق حاصل شده. فلا یعتبر الحرکت من الطرفین، لازم نیست هر دو حرکت بکنن فی صدق افتراقهما، نه، هر دو هم که حرکت نکنن، یکی حرکت کنه دیگری عرض کنم جای خودش باقی بمونه، باز میگیم این دوتا از همدیگه افتراق پیدا کردن. فل حرکت من احدهما لا یسما افتراقا حتی یحصل عدم المصاحبه من الاخر. البته حرکت از یک جانب این افتراق نامیده نمیشود تا وقتی که دیگری باش مصاحبت نکنه، ولی اگر دیگری مصاحبت بکنه، همراهی بکنه، همراه پشترش بره، این افتراق حاصل نشده. فل حرکت من احدهما لا یسما افتراقا، ببخشید اینو خوندم، فذات الافتراق الخارجی من المتحرک، ذات افتراق خارجی از متحرک حاصل میشه، من المتحرک خبر ذات، و اتصافها به کونها افتراقا من از ساکن، اتصاف عرض کنم این بله ذات افتراق، اتصاف این ذات افتراق به اینکه افتراق باشه از جانب ساکن هم یعنی ناشی می شود از طرف ساکن، البته به شرط که این ساکن همراهی نکنه، مصاحبت نکنه. ولو تحرک کل منهما کان حرکت کل منهما افتراقا به ملاحظه عدم مصاحبت الاخر، اگرم هر دو حرکت کنن کار هر کدومشون افتراق به ملاحظه عدم مصاحبت دیگری، چون همراه نشده. این حرکت کل من هوا طبیعتا حرکت بدون مصاحبت دیگه، یکی به یه سمت بره اون دیگری به سمت دیگه. و کیف کان فلا یعتبر فل افتراق المسقط، در افتراق مسقط خیار، اون افتراقی که میخواد خیار مجلس رو اسقاطش بکنه ها، معتبر نیست حرکت کل من هما الى غیر جانب الاخر، ضرورت نداره یکی اگه به این سمت نیره اون حتما پاشه به سمت دیگری بره، نه، یکیشون هم که سر جای خودش بیسته و حرکت نکنه باز هم افتراق حاصل میشه. کما تدل علیه روایات الحاکیه لشرائل امام ارزن و انه علیه السلام قال فلما استوجبتها قمت فمشیت خطا لیجب البیهی نفترقنا، اون روایتی که دیروز بهش اشاره کردیم، ایشون میگه اونم دلالت بر همین میکنه که اگه یکی نشسته باشه دیگری حرکت کنه باز افتراق حاصل شده، چون یادتون باشه تو اون روایت حضرت فرمودن من زمینی رو خریدم وقتی تمام شد پا شدم چند قدم برداشتم تا بیت عرض کنم لازم بشه، خب این امام پا شد حرکت کرد، اون بابای دیگه ممکنه حرکت نکرد، اون سر جای خودش نشسته، امام که حرکت کردن فرمودن همین که من حرکت کردم افتراق حاصل شد کفایت میکنه. فأثبت افتراق الطرفین به مشیهی علیه السلام، فقط ثابت شد افتراق هر دو طرف با مشی امام، یعنی امام حرکت کرد اون یکی دیگه حرکت نکرد، اما افتراق هر دو حاصل شد.
استاد قرارداد یه نفر مجلس رو هم می‌خوره درسته، خیار دو نفر ساقط میشه،
بله خیار هر دو طرف ساقط میشه، اما مجلس به هم خوردن مهم نیست، افتراق طرفین مهمه.
بین این خیار هم یکی
هم ثابت میکنه، قدرت لایزال الهی، این آقا حرکت میکنه خیار اونم ثابت میشه، چه اشکالی داره؟ اصلا بنا نیست که خیار یک شخص در اختیار خودش باشه اسقاط و سقوطش، خودش میتونه ثابتش کنه، به حرکت طرف مقابل هم میتونه ثابت بشه، هرچی شاره بگه ما همونو میگیم چشم. ببینید مگر خیار توش رو پیشونیش نوشته که حتما خودش باید ثابت کنه؟ خیار دیگه، خیار خدا برای این قرار داده میگه افتراق حاصل شد ساقطه، چه افتراق رو این آقا اختیار داشته باشه چه نداشته باشه، اشکالش چیه؟ من هنوز اشکال شما رو متوجه نشدم.
شاید راضی نباشه،
نباشه اصلا رضایت شرط نیست برای سقوط خیار، من میتوانم با رضایت خودم ساقط کنم خیارم رو، میتونم اسقاط کنم با رضایت خودم، اما رضایت شرطه که اگر طرف مقابل تصرف کرد تو مالش با تصرف او خواست خیار ساقط بشه، اون رضایت من شرط، نه شرط نیست، او تفرق حاصل کنه تصرف بکنه اینا توش رضایت شرط نیست.
مصاحبت اینا باید چه جوری باشه؟ یعنی حتی یه بدن رو فاصله نداشته باشه؟
آره دیگه، یعنی فاصله شون بیش از اون مقداری که زمان عقد با هم بودن طبق اون چه که دیروز عرض کردیم دیگه. بله بله، مگر یه کسی مثل صاحب ریاض که دیروز میگفت یه قدم باش تفرق حاصل نمیشه، اون فتوا رو بپذیره. اگر دیروز تشریف داشته باشید طبق فتاوایی که دیروز عرض کردیم صاحب ریاض یه جور میگفت، شیخ انصاری میگفت به کمتر از یه قدم هم تفرق حاصل میشه. لذا اگه فاصله شون ابتداعا یک متر بوده، این باید جوری هم راه او بره که فاصله اش کمتر از یک متر، بیشتر از یک متر نشه. اگه بیشتر از یک متر شد باز تفرق حاصل شد، اگر اون مبنا رو پذیرفت. تمام شد دوستان و بزرگوار. مسئله جدیدمون که باز در تتمه همین مسقط سوم داریم بحث رو ادامه میدیم اینه که آیا افتراق اکراهی، خیار مجلس رو ساقط میکنه؟ موضوع بحث این مسئله اینه، افتراق یه لحظه به اختیار انسان حاصل میشه، خودش پا میشه میره، یه وقت نه یقش رو میگیرن کشون کشون میبرنش، یا بهش میگن پا نشی از اینجا بری، زبونتو میبریم، بچه تو عدم در مدرسهش میدوزدیم، تهدیدش میکنن پا میشه میره. اکراه اجباره. آیا افتراق اجباری و اکراهی هم مثل افتراق اختیاری باعث سقوط خیاره؟ خوب عرضم رو دقت کنید. گاهی دوستان این افتراق اجباری و اکراهی، تو افتراق اجبار و اکراه وجود داره، اما تو تصمیم فسخ یا امضاء عقد اکراه و اجباری نداره. ها؟ توی عرض کنم خدمت شما، مثلا فرض کنید حالا توی مسجد الحرام توی مکه، اونجا گاهی یه بار که میبینی 50 نفر میرزن میخوان مسجد الحرام رو بشورن، تناب میگیرن نری کنار هلت میدن، کار ندارن که تو اون وسط بگی آقا از قد تو خیاری یا نگی از قد تو خیاری، میخوای بگی میخوای نگو، مهم اینه که اینجا پاشی بری. یعنی اجبار تو چیه؟ بگو. تو افتراقه. اجبار تو منع تخایر نیست، یعنی شما میتوانی اسقاط خیار بکنی همون لحظه تا گوهت گفتن پاشو برو بگی از خط تو خیاری بعد پاشی بری، میتونی این کارو بکنی اما نکردی. یه وقت اینجوریه، یعنی تو تفرق اجبار و اکراه وجود داره، اما تو تخایر یعنی انتخاب رأی، این که بخوای فسخ بکنی یا امضا بکنی، تو این شما اجباری نداری، دلت بخواد فسخ میکنی، دلت بخواد فسخ نمیکنی، امضا میکنی. میتونی قبل از این که این افتراق حاصل بشه سریع تصمیم خودتو بگیری بعد پاشی بری. یه وقت نه، طرف که داره شما رو از مجلس بیرون میکنه میخواد تفرق حاصل بشه، اساسا میخواد شما بگو میخواد معامله رو فسخش نکنی، میگه آقا نه حق داری فسخ بکنی، حرف بزنی زبون تو میبرم، باید پاشی انجام بری. یعنی هم اکراه و اجبار بگو توی تفرق، هم اکراه و اجبار توی عدم تصمیم گیریه. یعنی منع تخایر میکنه، تو تخایر هم شما اختیار نداری، منع میکنه شما را از تخایر. حالا ایشون جناب شیخ انصاری میفرماد اون چه معروف و مشهور بین علما این است که افتراق از روی اکراه اثری ندارد در صورتی که مکره منع بشه از اعمال خیار، منع بشه از تخایر. اگر منع بشه از تخایر، اکراه در تفرقم داشته باشه، این افتراق اثری نداره، خیار سر جای خودش باقی میمونه. یعنی هم به زور بگو بیرونش کردن، هم بهش گفتن چی نباید بگی، بگی زبونتو میبردیم. اکراه تو هر دو جهته، فرقی هم نمی کنه که این اکراه به حد سلب اختیار برسه یا به حد سلب اختیار نه. آخه بعضی وقتا آقایون عرض کردم یقش رو میگیرن میکشن میبرنش، این که خودش اختیار نداره، دو نفر یکی دستاشو میگیره یکی پاهاشو میگیره بلندش میکنن بیرونش میکنن، این دیگه هیچ اختیاری خودش نداره. اما گاهی نه، بهش میگن پاشو برو، پاشو برو و الا کذا و کذا، اینم پا میشه با پای خودش محترمانه قبل از این که تو گوشی بخوره میره بیرون. اینجا دیگه سلب اختیار نشد، پا شد رم، نمیرم تو گوشی میخور، نمیرم، اون تهدیدشو نهایتاً اجرایی میکرد ها، اما پا شده با پای خودش رفته بیرون. ایشون میفرماد فرق نمیکنه که اکراه به حد اجبار و اضطرار برسه یا نه به حد سلب اختیار نرسه. دلیلمون چیه؟ ببینید جناب شیخ انصاری ابتداءً از یک اصل بقاء خیار حرف میزنه، اما دیگه بعدش به هیچ وجه دنبال نمیکنه این استصحاب بقاء خیار رو، میگه به خاطر استصحاب بقاء خیار، یعنی بعد از این که اینو بیرونش کردن بهش گفتن حق نداری فسخم بکنی حرف بزنی، یا ما شک میکنیم که آیا خیارش ساقط شد یا نشد، استصحاب بقاء خیار میکنیم. اما طبیعتاً دوستان استصحاب بقاء خیار یعنی اصل عملی مال وقتیست که دلیل نداشته باشیم، علی اصل و دلیل حیث لا دلیل، باید بریم سراغ ادله دیگه، این استصحاب قبل از اون ادله که به درد نمیخوره که. لذا دوستان دو تا دلیل دیگر ایشون مطرح میکنه که اون دو دلیل رو جناب شیخ انصاری میخواد یه مقداری باهاش دست و پنجه نرم کنه، این دو تا دلیل رو بگه این دلیلیت داره یا نداره. ببینید یکی از ادله‌ای که ایشون میاره تبادره. تبادر یعنی چی؟ روایت چی فرمود؟ روایتی که خیار مجلس ثابت میکنه، گفت البیان کمکم کنید بالخیار ما لم یفترقا. یعنی چی؟ یعنی بایع و مشتری خیار مجلس دارن مادامی که افتراق از اونها بگو صادر نشود، ما لم یفترقا، مادامی که افتراق حاصل نشه. ایشون میفرماد اون چیزی که از این کلمه ما لم یفترقا از این افتراق به ذهن میاد و تبادر به ذهن میکنه فعلیه که از روی اختیار انجام بشه، فعل مستند به فاعل مختار است. و الا اگر یک کسی یقهشو گرفتن انداختنش بیرون تهدیدش کردن رفت بیرون، اینو اصلا ممکنه بگیم این افتراق نیست از حیث انصراف لفظ ها، یعنی انصراف افتراق منصرف است، تبادر میکنه ازش، مرادم از انصراف انصراف اصطلاحی نیست، کار به اون نداریم، همون انصراف لغوی، تبادر میکنه از این کلمه افتراق، افتراق اختیاری. روی این حساب اگر افتراق اجباری و افتراق اکراهی انجام بشه این به درد نمیخوره، اثر نداره. پس تبادر یک دلیل. دلیل دوم حدیث رفعه. آقایون توی حدیث رفع یه قسمتش بود رفع مستکرهو علیه، اونی که با اکراه یه کسی انجام میده این حکمش برداشته شده. اینو سابقا دوستان ایشون بحث کرده، دقت میکنید الان ما جلد پنجیم، تو جلد سه ایشون بحث کرده، تو اصولم که خب تو بحثه عرض کنم حدیث رفع اونجا بحث شد، حالا یه آدرسی هم پاورقی داده اون رو ببینید. عرض کنم خدمت شما یه بحثی مطرحه که این حدیث رفع وقتی میگه مثلا رفع مستکرهو علی، آیا فقط حکم تکلیفی رو برمیداره یا نه علاوه بر حکم بگو تکلیفی حکم وضعی رو هم برمیداره؟ جناب شیخ انصاری میگه سابقا ما ثابت کردیم که این حدیث به جهت این که روایات دیگه ائمه معصومین علیهم السلام در اون روایات به همین حدیث رفع استناد کردن برای برداشته شدن حکم وضعی نه صرفا تکلیفی، لذا با توجه به استنادی که خود ائمه به این روایت کردن به حدیث رفع کردن برای برداشته شدن حکم وضعی، ما نمیتونیم این حدیث رو اختصاص بدیم برای رفع حکم تکلیفی، نه حکم وضعی رو هم بر می داره. و حکم وضعی در ما نحنفی اگر بخواد برداشته بشه همین بحث خیاره، وجود خیار و عدم وجود خیار حکم تکلیفی که نیست، که نمیخوام بگیم این آقا اگر از مجلس رفت بیرون فعل حرام انجام داده یا نه، بحث فعل حرام و حلال نیست که، بحث در این است که آیا رفتنش به بیرون افتراقی حاصل میکنه که این افتراق نتیجهش میشه سقوط خیار یا نه سقوط خیار نتیجهش نیست. این حکم وضعی رو ایشون میفرماین به دنبال داره. پس رفع مستکرهو علی یعنی این افتراق اثری برای سقوط خیار ندارد. پس حکم وضعی رو هم میرسه. این دوتا دلیل. بعد از این دوتا دلیل شیخ انصاری میخواد بره سراغ جواب دادن به این دوتا دلیل. هم تبادر رو ایشون رد میکنه با دوتا اشکال بهش، هم اون حدیث رفع رو رد میکنه تو مانحنفی. شیخ انصاری معتقد است نه تبادر و نه حدیث رفع هیچ کدوم توان این که حکم مانحنفی رو ثابت کنن ندارن. البته اصل حکم ایشون قبول داره ها، اما به ادله دیگری که بعدن میاد. دقت میکنید؟ این پاراگراف رو بخونیم تا بعد عرض کنم رد جناب شیخ چیه. مسئلتون المعروف، اون چه معروف بین علماست اینه، انه لا اعتبار بالافتراق عن اکراهن، اعتباری نیست به افتراق از روی اکراه. یعنی افتراق اگر از روی اکراه واقع بشه، این افتراق اثر نداره. اثر نداره یعنی باعث سقوط خیار نمیشود، البته به یک شرط، اذا منع من التخایر ایزن. یعنی هم افتراقش اجبار و اکراه دوش بوده، کمکم کنید، هم منع از تخایر شده. گفتن تو حرفم نباید بزنی، نباید بگی فسختو، نباید بگی عرض کنم امزیتو، هیچی نگو، ساکت باش، و الا زبون تو میبریم. منع از تخایرم شده. سواء بلغ حد سلب الاختیار املا، فرق نمیکنه که این اکراه در افتراق به حد سلب اختیار برسه یا به حد سلب اختیار نرسه. به حد سلب اختیار برسه مثل کجا؟ اونجایی که کشان کشان بردنش بیرون، دست پاشو گرفتن بیرونش کردن. لاش یعنی اونجایی که تهدیدش کردن خودش پاشد رفت. درست شد؟ چرا میگیم لا اعتباره؟ چرا میگیم اعتباری به این افتراق ازامون امنت تخایر نیست؟ ایشون میگه لا اصالت بقاء الخيار. این اصل چیه دوستان؟ استصحابه. یعنی بعد از این که اینو بیرونش کردن، ما شک میکنیم خیار همچنان باقیست یا باقی نیست، استصحاب بقای خیار میکنیم. درست شد؟ ببینید دلیل اولی که ایشون میاره همین لعصالت بقای خیاره، اما بعدش دوستان ایشون حرفی از این اصل نمیزنه. اجمالا میخواد بگه اگه ما هیچ دلیلی هم نداشته باشیم، اصل عملی مطابق این حکمه. اینو داشته باش. حالا علاوه بر این اصل عملی دو تا دلیل دیگه میاره. ما این دو تا دلیل رو میخوایم شماره بزنیم و بعد جواب بدیم ها، کار به اون اصالت بقاء الخيار نداریم. میگه بعد از تبادر الاختیار من الفعل المسند الى الفاعل المختار، بالای این تبادر بنویسید دلیل یک. اینایی که میگم بنویسید چون بعدن توی مطالعه کمکتون میکنه. دلیل اولمون تبادره. آقایون تبادر میکنه اختیار. از چی تبادر میکنه به ذهن اختیار؟ از کلمه افتراق در روایت شریف. وقتی تو روایت فرمود البیان بالخیار مالم یفترقا، این افتراقی که تو آیه میگه تو روایت میگه، این افتراق تبادر میکنه اختیار ازش. تبادر میکند اختیار از کدوم فعل؟ من الفعل. این فعل همون کلمه افتراق است تو روایت، از اون فعلی که اسناد داده شده به فاعل مختار. چون گفت مالم یفترقا، مالم یفترقا افتراق نسبت داده شده به بایع و مشتری. اینا فاعل مختارن دیگه. وقتی میگیم بایع افتراق نکنه، مشتری افتراق نکنه، طبیعتا مرادمون افتراق اختیاریش که فاعل مختار انجام میده. پس تبادر میکنه اختیار. این یک دلیل. مضافن، بالای مضافن بنویسید دلیل دوم. مضافن الی حدیث رفع مستکره علی، حدیث رفع، رفع شده، برداشته شده اون چه که انسانها اکراه دارن نسبت به اون. اکراه دارن یعنی اجبار و اکراه و تهدید پشتش هست. خب آقا یک کسی ممکنه این وقت تقدمه میخواد جواب یه اشکال رو بده، ممکنه یه کسی اشکال بکنه بگه آقا حدیث رفع میخواد حکم تکلیفی رو برداره، چه ربطی به حکم وضعی داره؟ ما نحنفی که بحث سر حکم تکلیفی نیست، ما حکم وضعی رو میخوایم برداریم. ها میگه وقت تقدمه. کجا تقدمه؟ پاورقی آدرس داده، صفحه 307، آخر 307 و اول 308 رو ببینید. قد تقدم در مسئله اشتراط اختیار در متبایعین، تو بحثی که ما آوردیم که متبایعین بایع و مشتری باید مختارن بیع را انجام بدن، اجباری بیع انجام بدن به درد نمیخوره، تو تو اون مسئله تقدمه. چی تقدمه؟ ما دوستان فاعل تقدمه است. گذشت اون مطلبی که ما رو چی معنا کردم؟ مطلبی که فاعل تقدمه. گذشت اون مطلبی که یظهر منه عموم الرفع، ظاهر است از اون مطلب عموم رفع در حدیث رفع. آقایون رفع عام است، چی رو شامل میشه که میگه عامه؟ میگه عموم رفع للحکم وضعی المحمول علی المکلف، یعنی اون حکم وضعی هم که گذاشته شده رو دوش مکلف با اکراه اون برداشته میشه، فقط حکم تکلیفی برداشته نمیشه. فلا یختص به رفع تکلیف. آقایون اون مطلب چیه؟ طبیعتا مطلب خودت باید بری پیداش کنی ببینی چیه. اما من عرض کردم برات اون مطلب میدونی چیه؟ روایاتیست که ائمه معصومین در اون روایات به حدیث رب برای برداشته شدن حکم وضعی استناد کردن. بابا خود اهل بیت عصمت و طهارت میگن به حدیث رب این حکم وضعی برداشته میشه، روایتشم اونجا آورده دیگه. به من اجازه بدید وقتتون رو نگیرم، صفحه 307 308 ببینید، اول 308 اون، البته این کتاب نه، جلد 3، جلد 3 پاورقی آدرس داده، اونجا روایتشم ذکر کرده. خب این تا اینجا دوستان ما دو تا دلیلمون رو ذکر کردیم.
مجلسه
که میخواییم حکم اختیار نه، موضوع مجلس نیست، مجلس مهم نیست که، مجلس اهمیتی نداره، ولذا موضوع عدم افتراق این هاست، موضوع بقا اختیار عدم افتراق. افتراق اکراهی هم نمیدونه موضوع رو برمیداره یا نه، افتراق اکراهیه دیگه. ببینید اگر افتراق اکراهی نبود که ما شک نمی کردیم که، دقیقا چون افتراق اکراهیست موضوع برداشتنش، موضوع مجلس نیست، یعنی مجلس موضوعیت نداره. مجلس باشه یعنی اینا با هم دیگه دست هم دیگه رو بگیرن از مجلس برن بیرون، باز خیار سرچون
یه دست
هم بگیرن. نه نه اصلا ملاک مجلس نیست. آقا روایت چی میگه؟ روایت میگه البیان بالخیار، نمیگه البیان بالخیار مادامی که تو مجلسن، میگه البیان بالخیار مالم یفترقا. ملاک افتراق.
استاد شیخ نمیدونه وای از ثابت مونسون، ایشون مبناش اینه که اصل استصحاب توی شکی در مقتضی پیاده نمیشه. الان
حالا ببینید اینا اگر ایشون مبنایی دارد که این استصحاب بر اساس اون مبنا اینجا هم جاری نمیشه، نهایتا بر اساس مبنای قوم این حرفو زده. اینا رو خیلی معطلش نشید، چون بحثای اصولیه من بخوام واردش بشم باید وقت کلاس رو خیلی بگیرم. بر فرض که مبنای شیخ چیزی باشد که این استصحاب در اینجا جاری نشود، نهایتش اینه دیگه، میگیم خب بر مبنای قومی حرفو زده. اجازه بدید بحث رو پیش ببرم. دوستان بزرگوار دقت کنید، ایشون به تبادر اشکالش چیه؟ اشکالی که ایشون به تبادر میکنه دو تا اشکاله. ایشون میفرماید ممکنه ما تبادر رو من بکنیم، بگیم اصلا تبادری در کار نیست. اون چه دقت کنید، اون چه متبادر است از افتراق، همون افتراقی که مسقط خیاره، افتراق اختیاری است در مقابل افتراق اجباری و اضطراری که فعل مکره محسوب نشه. ببینید یه وقت هست دست و پای آقا رو میبندن، میکننش توی کیسه گونی، میندازن روشونشون، میبرنش بیرون. خب این بله، این اجباره، این اضطراره، این افتراق فعل این آقایی که تو کیسه گونیه و داره میره بیرون، فعل او محسوب نمیشه. دقت میکنین؟ در واقع اون چه که از افتراق خارجه فقط صورت اجبار و اضطراری است که طرف خودش با پای خودش بیرون نمیره. در واقع فعل ما حقیقتا قائم به این فرد و فاعل نیست، صرفا صورت فعلی است که قائم به جسم مضطره. خب بله، این مورد اجبار و اضطرار از افتراق خارجه. اما افتراق اختیاری در مقابل مکرهی که خودش فاعل به اختیاره، اما فاعل به اختیار از باب این که تهدید شده، بهش گفتن که میزنیم تو گوشت این پاشد رفت، اما خودش پاشد رفت، با پای خودش رفت، اینو شما نمیتونی بگی مختار نیست. مختار است اما یه زوری پشت سرش بوده، با اختیار خودش رفته بیرون. ایشون میفرماید معلوم نیست ما بگیم متبادر از افتراق اونیش که در مقابل هر دوتا باشه، نه، فقط اولی مسلم است که از افتراق خارجه. یعنی متبادر از افتراق در روایت شریف اولی رو خارج میکنه، اما دومی رو معلوم نیست خارج کنه. لذا ایشون میفرماید این تبادری که شما فرمودید رو ما قبول نداریم. البته ممکنه شما بگید خب حالا نسبت به اون افتراق اضطراری که لااقل قبول دارید، نسبت به اون مورد لااقل بپذیرید که مسقط خیار نیست. ایشون میگه اونم نمیپذیریم. میگیم چرا دیگه افتراق اضطراری رو نمیپذیری که مسقط خیار نیست؟ ایشون میگه میدونی علتش چیه؟ علتش این است که اگر یکیشو بپذیریم یکیشو نپذیریم خرق اجماع مرکب کردیم. هیچ کس بین اضطراری و اکراهی فرق نگذاشته، لذا وقتی توی اکراهی که طرف با پای خودش میره بیرون اما تهدید پشت سرشه، اون رو نپذیرفتیم، اضطراری رو هم به خرق اجماع مرکب نمیپذیریم. این دوستان اشکال اول. اشکال دوم این است که ما سراغ فتاوای علما هم که میریم میبینیم تو فتاوای علما افتراق حتی اگر اضطراری باشه، دقت کنید چه عرض میکنم، یعنی طرف رو یقش رو گرفتن کشون کشون بردنش، انداختنش تو کیسه گونی، انداختن پشتشون برداشتن بردنش، حتی تو این مورد آقایون گفتن باز مسقط خیار است، البته به شرط این که مکره توان اسقاط خیار رو داشته. مثل اون مثالی که براتون زدم تو مسجد الحرام، اینا میان تناب میگیرن دستشون، کار ندارم که این بابا چه کار داره میکنه، میگه اسقط تو خیاری یا نمیگه، میگه امزیتونه یا نمیگه، اینو مهم نیست براشون، مهم نیست که اینجا پاشه بره، دقت میکنه، چاره‌ای هم ندارن. اولا تو مسجد الحرام که نمیشه مسجد الحرام بشوری که، باید زور کنن و الا ایش که نمیره، یعنی کار پیش نمیره. میخوام عرض بکنم ایشون میفرماد علما فتوا دادن حتی در اضطراری اگه طرف توان این که فسخ بکنه یا امضا بکنه داشته. اونایی که مکره هستن، عرض کنم اجبار کننده هستن، کار ندارن چی میگه، اسقاط خیار میکنه یا نمیکنه. این اگر توان اون رو داشته ولو اضطرارن افتراق حاصل شده، گفتن همین تفرق بگید مسقط خیاره. پس معلوم میشه تفرق اضطراری رو هم آقایون چی میدونن؟ افتراق میدونن، ولو اضطراری بوده اما افتراق میدونن که میگن مسقطه. یعنی اینطور نیست که تفرق اضطراری تفرق نباشه، افتراق نباشه، نه افتراقه، دقت میکنید؟ پس این مخالف فتوای آقایون هم هست. دوتا عبارت ایشون میاره از آقایون، اون رو هم ببینم میرسم میخونم. نگاه کنید، هازا بالای هازا بنویس رد اول دلیل یک. ببینید دلیل یک که تبادر باشه دوتا رد داره، رد اولش اینه هازا ولیکن یمکن منع التبادر، ممکنه ما تبادر رو منع کنیم. چرا؟ فان المتبادر هو الاختیاری فی مقابل الاضطراری. این اضطراری همونیه که انداختنش، بگو، تو کیسه بردنش، کشون کشون بردنش، اختیاری در مقابل اضطراری است. الذی لم یعد فعلا حقیقیا قائما بنفس الفاعل، اون اضطراری که فعل حقیقی قائم به نفس فاعل محسوب نمی شود، بل یکون صورت فعل قائمت به جسم المستر. بله جسم مستر از اینجا رفته بیرون، اما خودش نکرد که، انداختنش تو کیسه بردنش. این اختیاری در مقابل اینه، لا فی مقابل المکره الفاعل بالاختیار. لا فی مقابل، دوستان عطف به فی مقابل دو سطر پیش ها، هو الاختیاری فی مقابل الاضطراری، لا فی مقابل المکره الفاعل به اختیار، نه در مقابل کسی که اکراه شده اما فاعل به اختیار. فاعل به اختیار یعنی با پای خودش بیرون رفته. برای چی با پای خودش بیرون رفت؟ لدفع الضرر المتوعد علی ترکه، به خاطر دفع اون ضرری که عرض کنم تهدید شده بود بر ترک اون افتراق، که بهش گفته بودن اگه افتراق نکنی این ضرر رو متوجه تو میکنیم. فان التبادر ممنوع، با این حساب این تبادری که شما میگید ممنوعه. فاذا دخل الاختیاری المكره علی، وقتی اختیاری مکرهون علی داخل شد، داخل شد یعنی در عموم افتراقا داخل شد، دخل الاضطراری، اضطراری رو مجبوریم داخلش کنیم. ها چرا دیگه استراری داخلش کنیم؟ اون که افتراق نبود. میگه لعدم القول بل فرد، چون اگه اونو داخلش نکنی قول به فصل نداریم، میشه خرق اجماع مرکب. این رد دلیل اول. رد دلیل دوم، بالای معنه دوستان بنویس رد دلیل، عوض میخوام رد دوم دلیل یک، اشتباه کردم منها، رد دوم دلیل اول. معنى المعروف بین الاصحاب، ما به فتاوای علما هم که مراجعه میکنیم میبینیم اون چه معروف بین اصحاب ان الافتراق ولو استرارن. این ولو استرارن یعنی ولو بکننش تو کیسه ببرنش بیرون، مسقطن للخيار، البته به یه شرط، اذا کان الشخص متمکنن من الفسخ، اگه میتونست فسخ کنه فسخ نکرد ولو به زور بردنش، اما باز این افتراق محسوب شده. یعنی کلمه افتراق روایت شامل استراری هم میشه. مستدلین علیه به حصول تفرق المسقط للخيار. جالبه اینا استدلال کردن بر این حکم خودشون که تفرق حاصل شده. مثلا ببین مفسود چی گفته، قال فی المفسود فی تعلیل الحکم المذکور، این حکم سقوط خیار حتی در فرض تفرق استراری که ما گفتیم استدلال کردن، ایشون اینجوری گفته، شیخ طوسی گفته لعنه، میدونی چرا ساقط میشه؟ لعنه اذا کان متمکنن من الامضاء والفسخ، بگید فلم یفعل، میتونست امضا کنه فسخ کنه اما نکرد، حتی وقعت تفرق ولو این تفرق تفرقه استراری بوده، کان ذالکه، همین تمکنش دلیلن علی الرضا ول امضا. یا مثلا جامع المقاصد چی گفته، و فی جامع المقاصد تعلیل الحکم المذکور به قوله لتحقق الافتراق مع التمکن من الاختیار، درست افتراق اضطراری انجام شد اما تمکن از اختیار داشت، یعنی میتونست بگه فسخت و نگفت، درست شد؟ تا اینجا ما دلیل اول که تبادر باشه رو رد کردیم. بالای این منهای از هر بنویسید رد دلیل دو، رد دلیل دو انشالله فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تمکن نداشت، اگه تمکن نداشت که ما کاریش نداریم، میخوایم بگیم در فرض
خارج نمیشه،
نه.